أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه منور حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فدا، صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد. عرض شد این دوتا توصیه‌ای که به ما شده به خصوص در زمان غیبت امام حسن علیه السلام، یکی وظیفه انتظار، یکی هم دعا، اینها واقعا برای خود ما فرجه و سازنده است. تصریح شده تو روایات هم انتظار خودش فرجه و هم دعای بر تعجیل فرج خودش فرجه برای ماست. و دیروز هم عرض کردیم که هیچ دعایی اگر خدا به آدم دعا رو عنایت بکنه، اعطی من اعطیت دعا اعطیل اجابه، بالاخره جواب داره. حالا جوابش چی باشه اون دیگه به لطف خدا بستگی داره و شایستگی خودمون. بنابراین این امر دعا بر تعجیل فرج رو باید اهتمام داشت. خدا رحمت کنه، چون مقیدن آقای سبت به اینکه ذکر خیر از مرحوم صاحب مکیال بشه، ایشون غیر از کتاب شریف مکیال المکارم بعد از کتاب مکیال یک کتاب دیگه نوشتن به نام کنز الغنائم فی فواید الدعا لقیام کننده. اونجا تو مقدمش نوشتن که چون مکیال المکارم عربیه و همه نمیتونه استفاده بکنن و من بالای صد تا فایده برای دعا بر تعجیل فرج اونجا بیان کردم، مختصرش رو اینجا میارم. یعنی اهتمام رو ببینید، به هر شکلی که بوده ایشون میخواسته ولو یک نفر رو نسبت به این امر مهم متذکر بکنه که آقا غافل نباش. راجب انتظار فرج هم باز ایشون یه جزوه کوچیکی داره به نام نورالابصار فی فضیلت الانتظار، که این دوتا کتاب با یه کتاب دیگه به نام سراج القبور که راجب فضیلت نماز شبه، اینا با هم چاپ شده و واقعا همش کتابای مفیدی است. واقعا آدم اگر دل بده به این نویسنده، چون سینش سوزناک بوده و آتش انتظار تو دلش شعله ور بوده، انسان رو تحت تأثیر قرار میده. همه ما بعد اینجوری باشیم، یعنی واقعا شیعه بعد اینجوری باشه که وقتی حرف میزنه یا حتی حرف هم نزنه عمل میکنه، عملش دیگران رو هم متذکر به وظیفه‌ای که نسبت به امام اصل السلام به خصوص تو زمان غیبت داریم بکنه، و اون این دوتا رکن اصلی انتظار و دعا. خب راجع به سازنده بودن اینا میخوایم صحبت بکنیم که اگر کسی اهتمام به این امر داشته باشه، بسش مهم باشه اجابت دعای فرج، تعجیل فرج، اون وقت شرایط اجابت رو فراهم میکنه، موانع اجابت دعا رو رفع میکنه. وقتی یه چیزی واسه ما مهم باشه و به ما بگن مانعش اینه، خب رفعش میکنیم دیگه. یعنی هر چقدر این حال انتظار شدیدتر باشه، هر چقدر اهتمام بر دعای بر تعجیل فرج بیشتر باشه، اهتمام بر این که بگیم خب موانعش چی رفع بکنی بیشتره. حالا من بعضی از موانعش رو بخونم خدمتتون. حدیث جالبیه از امیرالمؤمنین علیه السلام، اومدن سوال کردن که مگر خدا نفرموده ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم؟ خب پس چرا ما دعا میکنیم اجابت نمیشه؟ این همون اجابت به معنی خاصه که دیروز عرض کردم، یعنی اونی که میخوایم نمیشه. تعبیر رو ببینید، فرمودن ان قلوبکم خانت به ثمان خصال، دلهای شما 8 خیانت داره، 8 جور خیانت داره. 8 رو بیان میکنن، حالا من بعضیاشو میخوام بگم چون توضیح آخرش میفهمن. فایو دعا ان یستجاب لکم مع هذا، چه دعایی دلتون میخواد مستجاب بشه با وجود این موانع، با وجود این خیانت ها؟ وقد سددتم ابوابه و طرقه، خودتون راهاشو بستید، خودتون درها رو بستید. وقد سددتم، سد کردین بابش رو، سد کردین راهش رو، سد باب، سد طریق کردیم. آدمی که واسش مهمه، آدمی که دیروز عرض کردم، بدانیم واقعا خود امام اصل السلام بیشتر در عذابن توی زمان غیبت. حالا ممکنه بنده به خاطر نفهمیم ازن عذاب نکشم، ولی بدونم که خود آقا که امام صادق علیه السلام فرمودن والله انا ارحم بكم منكم بانفسكم، قسم خوردن، قسم به خدا من به شما از خودتون نسبت به خودتون مهربون ترم. یه پدر اینجوری ما داریم، والله انا ارحم بكم منكم بانفسكم، نسبت به شما مثل یه پدر فهمیده و عاقل و حکیمی که دلسوز و اوج دلسوزی نسبت به فرزندش رو داره، اون میفهمه که بچهش تو چه مصیبتی گرفتار شده، خود بچه نمیفهمه. ما بچه‌ای هستیم که نمیفهمیم که غیبت امام زمان یعنی چی، ولی اون آقا میفهمه. لذا هر یه روز زمان غیبت خیلی برشون سخت میگذره، خیلی سخت میگذره. این که ما در روایات داریم شباهتی از حضرت هست با حضرت یوسف نبی علی نبی و آله و علیه السلام، و اون سجن یعنی این زندان. این زندان چرا زندان؟ سخت میگذره. تو کدوم زندان به اون زندانی خوش میگذره؟ این زندان رو ما رو نفهمیمون حالا یا ایجاد کردیم یا اینکه داریم ادامهش میدیم. یه کاری نمی کنیم که این مولای ما از این گرفتاری خلاص بشن. خب اولها انکم عرفت الله، اولین خیانت اینه که خدا رو شناختی. فلم تو ادو حقه کما اوجب علیکم، حق خدا رو ادا نکردی، اولین خیانت به خدا شده. یعنی ما اون لطف بزرگ، بزرگترین لطف خدا بر یک بنده اینه که خودش رو به او شناسونده. من بفهمم خدایی دارم، میفهمم، هممون میفهمم، هممون معرفت فطری رو داریم و حقش رو ادا میکنیم، حق خدا رو ادا میکنیم. کما اوجب علیکم، اینو وارد توضیحش نمیشم چون یه هشتمی رو میخوام توضیح بدم. ششمی فرمودن 8 ششمی و سادسه انکم اکلتم نعمت المولا ولم تشکروا علیها، نعمت مولا رو خوردید ولی شکر او رو به جا نیاوردید. ما شکر کدوم نعمت خدا رو به جا آوردیم؟ شکر کدومش به جا آوردیم؟ هر کی به جا آورده خوش به حالش، سینه‌شو سپر کنه بگه خدایا من شکر این نعمت رو به جا آوردم، شکر نعمت محبت امام حسین رو به جا آوردیم، شکر نعمت معرفت امام زمان رو به جا آوردی، شکر نعمت عافیت و سلامت رو به جا آوردی، باور کن من یکی شهرمندم، تو هر کدومش میرم میبینم رفوزم. شکر نعمت مهمه، هم قلبیه هم زبانیه هم عملیه. شکر عملی یعنی اون نعمتی که خدا داده تو اون مسیری که خدا راضیه استفاده بکنه. کردم یا حرام کردم نعمت خدا رو؟ خدای نکرده. دعای عرفه امام حسین علیه السلام بخون ببین چه جور حضرت مینالند در پیشگاه خدا به این که من نتونستم شکر تو رو به جا بیارم. دیروز عرض کردم شکر اون بلاهایی که بر سر ما نازل نشده، اصلا توجه داریم که میشد گرفتار خیلی مصیبت ها بشیم و نشدیم، از اینم میگذاریم فقط در حد تذکر. و سامنه اون هشتمی انکم، چون کمتر بهش توجه میشه میخوام عرض بکنم، الثامنه انکم جعلتم عیوب الناس نسب عیونکم، عیبای مردم رو جلوی چشاتون قرار دادید، و عیوبکم وراء ظهورکم، عیبای خودتون رو پشت سرتون گذاشتید. یکی نقاط ضعف آدم اینه، عیب خودش رو نمیبینه، عیب دیگران رو درشت میبینه، ضربی میذاره درشت میبینه که کی چه عیبی داره. حالا ممکن تو قلبش بیاد، ممکن به زبانم جاری بکنه خدای نکرد، ولی عیبای خودش رو نمیبینه. و عیوبکم وراء ظهورکم، عیبای خودتون رو گذاشتین پشت سرتون. تلومون من انتم احق باللوم من، ملامت میکنید کسانی رو که خودتون سزاوارترید به این که ملامت بکنید بابت اون، بابت یه چیزی دارید ملامت میکنید دیگری رو که خودتون شایسته ترید. من انتم احق باللوم من، یعنی اگه من میخوام عیب کسی رو ببینم اول از خودم شروع بکنم ببینم من اونو ندارم یا دارم. اگه همون عیبو دارم دیگه چرا دیگری رو ملامت بکنم؟ این از اون جاهاییست که آدمو زمین میزنه ها، از اون جاهاییست که آدمو زمین میزنه و مانع استجابت دعاست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ببینید خط من به این دارم اینو دنبال میکنم که اگر من دعای بر تعجیل فرج بسم مهمه و اینکه مستجاب بشه بسم اهمیت داره، این موانعش رو رفع میکنم. یکیش هم همینه دیگه، پیامبر فرمودن ثلاث خصال من کن فی او واحدت منهن کان فی ظل عرش الله یوم لا ظل الا ظله. سه تا ویژگیست اگه در کسی باشه یا یکیشو داشته باشه، این در سایه عرش خداست اون روزی که هیچ سایه ای جز سایه خدا در کار نیست، هیچی به آدم امان نمیده جز امان الهی. یکی این سه تا ویژگی که اینقدر مهمه اینه، یعنی اگه از ما بپرسن بگن یه همچین مطلبی پیامبر فرمود، به نظر شما سه تا ویژگی چیه؟ اون چیه؟ اونا رو اینقدر آشنا هستیم با فرهنگ اهل بیت که بگیم یکیش اینه که رجلون لم یعب اخاه المسلم به عیب حتی ینفی ذالک العیب من نفسه یا ان نفسه. اون آدمی که برادر مسلمونشو عیب نمیذاره به عیبی مگر اینکه تا اینکه نفی کنه اون عیبو از خودش، یعنی مادامی که میبینه این عیب خودش داره به خودش اجازه نمیده متهم بکنه برادر مسلمانشو به اون عیب. هر کسی ببینه اینجوری هست یا نه، ما تو دلمون میاد که مثلا فلانی حسوده، فلانی مغروره، فلانی نمیدونم متکبره، حالا هرچی هر صفت بدی. خب به خودم مراجعه کردم اولا ببینم چجوریم. فانه لا ینفی منها عیبا الا بدا له عیبون، اگه تو نخ خودمون بریم اینجوری میشه، اگه به نفسمون بپردازیم لا ینفی منها عیبن، هیچ عیبی رو از نفس خودمون نفی نمی کنیم مگر اینکه یه عیب دیگه برامون آشکار میشه. اصلا این جالبه ها، از روانشناسی مادامی که آدم چشاشو بسته که خب هیچی نمیبینه، یکی رو که ببینی و بگی خب این باعث میشه اون یکی هم بهتر ببینی، تازه چشم آدم از تار بودن در میاد بیرون، مثل اینکه مثلا غبار گرفته جلوی چشمونو غبار گرفته، این غبار چجوری میره کنار؟ وقتی که یکیشو ببینی بگی خب این یکی رو بذارم کنار، تصمیم بگیرم این عیبو بذارم کنار، اون وقت این فرمایش پیامبره ها دقیق دقیقه، لا ینفی منها عیبا، از نفس خودش عیبی رو نفی نمی کنه. میگه خب این یکی رو من الحمدلله ندارم، میبینه اون یکی رو دارم، الا بدا له عیبون، یکی دیگر رو میبینه، اون وقت تازه چش آدم وا میشه. اون وقت نتیجه چی میشه وقتی هر کدوم رو دید که نداره، بعد یکی دیگر رو میبینه داره؟ کفا بالمرء شغلا بنفسه عن الناس، وقت میبینه که نه همینجور باید به خودش بپردازه دیگه، اصلا نوبت نمیرسه به این که بگه کی چه عیبی داره. یکی از گناهان کبیره که به شدت مذمت شده همینه که اصلا داریم تو روایات با تعابیر مختلف، من تتبع عورات المسلمی، کسی که میتونه چشش عیبای مسلمان ها رو میبینه. اگه همه ما اینجوری بشیم که بریم به قول معروف تو نخ خودمون ببینیم ما چه عیبی رو داریم چه عیبی رو نداریم، اون وقت نتیجهش این میشه که کفا بالمرء شغلا به نفسه، به خودش مشغول میشه، عن الناس، از دیگران غافل میشه، دیگه تو نخ دیگران نیست. یکی از چیزهایی که باعث میشه دعا مستجاب نشه همینه. بسه همین دعای بر تعجیل فرج برای کسی که اهتمام داره، یه موقع مراسم اجرا میکنی، این خب نه اینکه بد باشه ولی اون اثر رو نداره. مراسم اجرا کردن یعنی ظاهر رو فقط، ولی نه 4 نفر باشن نه 400 نفر، 2 نفر باشن نه 2000 نفر، ولی اینا اینجوری با اخلاص با سوز اینجوری دعا بکنن. معلبر تو روایت داره، معلبر با نیکی، آدم نیکوکار باشه. اون وقت فرمودن که دعایی که آدم نیکوکار میکنه به اندازه نمک توی غذا باشه یکفی. نمک توی غذا همون کمش مزه میده دیگه، زیاد بشه که دیگه غذا شور میشه بریخ دور. یکفی معلبر تعبیر اینه، با انجام نیکی. یعنی میخوام بگم دعا اصلا آدم رو میسازه، اهتمام بر دعا، جدیت در امر دعا. من هر روزی که میام توی حسینیه یا میشینم پای دستگاه و گوش میکنم، شروع کنم یکی از عیبای خودم رو شناسایی کنم و نفی بکنم، بعد 40 روز خیلی فرق میکنه آدم، دعای آدم هم خیلی فرق میکنه، نتیجه دعا هم فرق میکنه. خب این یکی از اون 3 خصلت. دومیشم که بی ارتباط با این نیست عرض بکنم، اینم جالبه، رجلون اعت الناس من نفسه ما هو سائلهم، اون کسی که از جانب خودش به مردم میدهد آنچه را که از اونها میخواهد، یعنی اونچه که از دیگران توقع داره خودش هم همونجوری عمل میکنه. اعت الناس من نفسه ما هو سائلهم، اون چیزی که خودش از اونها درخواست داره. ما دوست داریم دیگران با ما چه رفتاری بکنن. اگه مثلا فرض بکنید، مثال میزنم، نیازی پیدا کردم، حالا رفتم سراغ کسی، دوست دارم دست رد به سینم بزنه. تو پرانتز عرض بکنم، ما طبق روایاتی که به خصوص از سید الشهدا علیه السلام نقل شده، اگه اولا آدم تا میتونه از کسی چیزی نخواد، این توصیه شد، تا میتونه آدم چیزی نخواد برای خودش، حالا برای دیگران آدم رو بندازه اشکال نداره، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه برای خودش. ولی اگه قرار شد بخوای از اون کسی که بخوای، یا دین داره، زود دین، آدم دینداریه، برای حفظ اعتقادات دینیش هم که شده دست رد به شما نمیزنه، یا زو مروته، اگه دین نداره مروت داره، آخه اینم یه چیزیه تو عالم، خیلی هم مهمه، مرده، جوان مرده، اصلا این عرق دینی همون جوان مردیه، همون مردیه که مرام پهلوانا بوده، مرام لوتیا بوده که حالا خیلی خیلی دیگه کم شدن. یا زو حسب باشه، شرافت داشته باشه، یکی این ستا، زود دین، زود مروه، زود حسب. آدم شریف در مقابل آدم پسته، اون آدم شریف به خاطر شرافتش هم که شده شما رد نمی کنه. حالا اگر من مجبور شدم رو بندازم پیش کسی، توقعم چیه؟ کارم رو بندازه یا نه؟ قطعا خودم رو کوچیک کردم، به خودم فشار آوردم. خب اگرم کسی خدا لطف کرد به من و او رو ارجاع داد به من، حوائج ناس علیکم من نعم الله علیکم. این هم فرمایش سید الشهدا علیه السلام. ما چیکار کنم؟ چجوری باش رفتار کنم؟ بگم خدایا شکرت که این اومد سراغ من، خوشحال شم، خدا رو شکر کنم که اومد سراغ من. امام صادق علیه السلام تو روایت داره وقتی کسی بهشون مراجعه میکرد فوری براش اقدام میکردن، مخافته، تعبیر اینه، از ترس اینکه مبادا این منصرف شه و مثلا بره سراغ یکی دیگه، یا اصلا بگه من نخواستم. اون وقت آدم اینو بگه خدایا به خاطر خودت، به خاطر امام زمانت. یعنی واقعا اینجاها آدم میتونه با امام زمان معامله بکنه، بگه آقا ما در این حد که امام زمان ما تو زمان غیبت خیلی رنجورن، خیلی چشمشون گریانه، این دیگه شکی درش نیست، ما یه غم به غمهای حضرت اضافه نکنیم. چقدر اهتمام داشتن ائمه طاهرین به اینکه حوائج مؤمنین رو راه بندازیم. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون 400 درهم داده بودن، فرموده بودن که هر موقع دیدی دو نفر اختلاف مالی پیدا کردن از شیعیان، این پول من، از این خرج کن اختلافشون حل شه. یعنی اینقدر فکر بودن که اصلا کسی رو برای این کار نماینده خودشون قرار داد، افراد مورد اعتماد. این اون چیزاییست که دل امام زمان رو به دست میاره و اقلا دل حضرت خوشه به این که تو زمان غیبت هستن کسانی که اینجوری رفتار بکنن به خاطر اینکه دل امام زمان رو شاد بکنن. میدونی آدم میتونه کار رو با نیت انجام بده، بدون نیت انجام بده. خب چرا با نیت انجام ندیم؟ چرا یه صله با امام زمانمون نکنیم؟ اینا جزء وظایف ماست و زمینه میشه و شرط میشه یه جوری برای اینکه این دعاهایی که میکنیم انشالله بیشتر و نزدیکتر و زودتر به هدف اجابت برسه. خب پس این بعضی از موانعی که اگر ما اهتمام به امر تعجیل فرج داشته باشیم اینها رو سعی میکنیم رفع بکنیم. این که میگن سازنده است اکثر الدعا به تعجیل الفرج، یکی از عزیزان دیروز میپرسیدن این اکثار به چه معناست؟ خودمون زیاد دعا بکنیم یا دعا کننده رو زیاد کنیم؟ گفتم به نظر حالا قاصر حقیر که هر دو رو میگیره، هر دو رو میگیره. اگه یه کاری بکنیم یه نفر دعا بیشتر بکنه، چون خیلی غافلن و متاسفانه منشأ غفلت هم اینه، یعنی یکی از منشأ ها اینه که فکر میکنه این دعای من خب چه اثری داره. یک در واقع لطفی که مرحوم صاحب مکیال تو همین کتاب مکیال کردن همینه که در واقع بدونیم چه آثاری داره این دعا. فکر نکنیم که بی اثره، بی فایده است. اون وقت انگیزه پیدا میکنه برای دعا کردن. اونهایی که فرج حضرت رو دور می انگارند، یرونه بعیدا، اونا اصلا با سوز دعا نمیکنن. به نظرم روز اول عرض کردم اینی که فکر میکنه که یعنی اینجوری بهش یاد دادن به اشتباه، که فکر میکنه حالا باید چه شرایطی تو دنیا تو کل عالم اتفاق بیفته تا حضرت ظهور بکنه. من اینو خودم شنیدم از بعضی از اهل علم که آقا شما چی داریم میگیم به مردم دعا بکنی، هی تهییج میکنی، هی فلان. فکر میکنه تهییج بی پایه است، که حالا مگه شرایط ظهور فراهمه؟ حالا من نمیخوام وارد بحث فنیش بشم، ولی اونقدر که اجمالاً حالا علما تشریف دارن اگه من اشتباه بکنم بگن، اون شرایطی که ما بخوایم فراهم بکنیم شرط ظهور نیست. یعنی خدای متعال متوقف نکرده است اذن ظهور را به اون شرایطی که من و شما بخوایم فراهم بکنیم. من و شما اگه یه اعمالی انجام بدیم مؤثر هست حتما، ولی نه اینکه منوط به این باشه. یه موقع دیدین خدا دعای فاسقو تو این زمینه مستجاب، یعنی فاسق نباید فاسق باشه، ولی در اینها نباید ناامید باشه از استجابت دعاش. مگه کافر و مشرک هم صلوات بفرستن خدا مستجاب میکنه دیگه؟ صلوات و خدا دوست داره به اهل بیت نعمتی رو رحمتی رو بیشتر کنه. پس ما هم فکر ساختن خودمون باشیم، هم فکر این که یه نفر دعا کنندم بیشتر بشه، هم این که دور نبینیم بگیم خدایا ما با همه بیلیاقتی، ولی اگه تو منت بگذاری همین امشب، همین امروز که روز جمعه، میتونی اذن فرج به امام زمانت عنایت بکنی، یه صلوات بفرست. همه ائمه ما مظلوم بودن، از اون برادر عزیزم گفتن اولین مصیبت همون جسارتی بود که به صدیقه طاهره و بیت امیرالمومنین علیه السلام شد. انت اول مظلوم من قد غصه به حق، اول مظلوم عالم، وجود مقدس امیرالمومنین. این دیگه خبیث هایی که قصه عاشورا و کربلا رو اینها رو جنایت هایی که کردن، اینا سیئات اوناست. و ائمه ما علیهم السلام همشون مظلوم و مقهور چوب امت رو میخوردن. ساده بگم در مورد وجود مقدس موسی بن جعفر علیهم السلام که عزیزم این توسل شروع کردن، منم ادامه بدم. در روایت داره که وجود مقدسشون مخیر شدن بین این که یه عذابی بر شیعیانشون نازل بشه یا خودشون گرفتار زندان بشن، و خودشون این اختاره، خودشون اختیار کردن که خدایا این بلا به من بخوره، به شیعیانم نخوره. این مشی همه ائمه. من فکر میکنم الان هم امام عصر علیه السلام همین، یعنی چوب امثال منو دارن میخورن، بی معرفت هایی مثل من رو دارن میخورن که قدر ایشون رو نمیدون. یه کارایی کردیم مستحق نزول عذاب شدیم، حالا امام زمان علیه السلام باید تاوانش رو پس بده. همین آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که امام زمان ما، یعنی امام دوازدهم، غریبن، وحید، غریب یعنی بی کس، وحید یعنی تنها، شریدن یعنی کسی تعویلشون نمیکرد، تریدن، ترد شدن. بعد آقا چه زندانی کشیدن اون سه چهار سال آخر عمرشون؟ تو اون صلوات بر موسی بن جعفر علیه السلام داره، المعذب فی قعر السجون ذ ساق المرذوذ. این مرذوذ یعنی چی؟ یعنی کوبیده شده، یعنی به حلق القیود، این قید و قل و زنجیرهایی که به پای حضرت بود، این پای حضرت کوبیده و له کرده بود، له کرده. دیگه بعد از زندان هم کسی ندید بدن حضرت ها که چجوریه. این تعبیر مرذوذ آدم رو یاده این مرذوذ دیگه میفت. سینه مقدس ابی عبدالله علیه السلام آنچنان در اثر تیر و سنان و نیزه و شمشیر انقدر خورده بود که له شده بود بدن. امام سجاد علیه السلام روز 13 محرم وقتی خواستن بدن شریف پدرشون همون بدن بیسر رو دفن بکنن، دیدن این بدن لهه، مرذوذه. شاید وجه این که گفتن بوریا بیانین همینه که نمیتونستن این بدن رو نگه دارن، بعد حتما یه بوریا بعد نگه میداشت. باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام. یه باب الحوائج دیگه هم داریم، من اونم عرض بکنم چون نیت کرده بودم روز جمعه یه ذکری از اون باب الحوائجی که دوتا دستشو در راه دفاع از حجت خدا همه یه امیدش که بتونه امر مولا و برادرش رو اطاعت بکنه. با یک دنیا امید رفت، مشکم با خودش برد که برگردونه بچه های پیامبر سیراب بکنه، ساق الاتاشو. اما وقتی امیدش ناامید شد که دیگه این مش آبش اوریق الما آبش ریخت، دیگه نمیخواست برگرده. رضا وقتی آقا و سرورش رو صدا زد، آقا بدن شریف برادر رو دیگه نبردن به سمت خیمه. بچه ها منتظر بودن عمو برگرد، دیدن بابا داره برمیگرد، عمو این تو کار نیست، دستشو به کمرش گرفته، بابا اشکش ریزان با این سر آستیناج امام حسین علیه السلام دارن اشکاشون پاک میکنه، بابا عمو کجاست؟ عمود خیمه رو کشید، یه دیگه عمودتون نبینه. خدا خواست بین الحرمه، یه حرم این ور باشه یه حرم اون ور، که این بین الحرمه یه قطعه بهشته که بین این دوتا حرم زائرین بتونن رفت آمد کنن و حاجاتشون از خدا بطلبن. خدایا به این باب الحوائج، به موسی بن جعفر علیه السلام، به باب الحوائج قمر منیر بنی هاشم علیه السلام، عجل ولی کل فرج، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، صلواتی دارم.